بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با برنامه رو در رو در خدمت شما بزرگواران هستیم. موضوع برنامه امروز زوال سلامت و روان ترامپ، بحث داغ این روزهای امریکا هستش. خب به کارشناس مهمان برنامه امروز که به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، جناب آقای دکتر حسین شاهپری، کارشناس مسائل سیاسی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض می‌کنم. وقتتون بخیر و نیکی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز و گرانقدر رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خب بر اساس معیارهای معتبر روانپزشکی، کدام رفتارهای آشکار دونالد ترامپ در دو سال اخیر بیشترین نگرانی رو در خصوص زوال شناختی وی ایجاد کرده؟
خب به نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما فرمودید و احتمالاً عزیزان مخاطبان محترم در رسانه‌ها و جرایید مشاهده کردن، رئیس جمهور آمریکا رفتارهای عجیب و متناقضی رو از خودش در مواجهه با مسائل داخلی و بین‌المللی بروز میده. خب به لحاظ روانشناسی سیاسی و اجتماعی و روانشناسی شخصیت، این افراد دچار کیش شخصیت هستند. افرادی که مدام دنبال دیده شدن هستند و این تلقی بیش از اندازه برای دیده شدن باعث این میشه که رفتارهای متناقضی از خودشون بروز بدن. چیزی که مسلمه و غیر قابل انکاره این موضوع هستش که رئیس جمهور آمریکا به وضوح در مواجهه خودش با مسائل بین‌المللی و داخلی خودش دچار تناقض‌گویی شده. ببینید، شاید مخاطبین ما توجه کرده باشند که موضع‌گیری‌های رئیس جمهور آمریکا در مورد ایران به چه صورت است، اما من اینو به استقاطه به شما بگم، آقای ترامپ در مواجهه با همه مسائل، چه مسائل داخلی و چه مسائل دیگر بین‌المللی، تو همین رفتار رو نشون میده. حتی در سطوح داخلی ترامپ در مواجهه با مسائلی مثل قوانین مربوط به حمل اسلحه داره همین تناقض رو و تناقض‌گویی رو در پیش میبره. خب شما میدونید موضوع اسلحه و قانون حمل اسلحه در این کشور یک موضوع تاریخی و ریشه‌داریه و اختلافات قدیمی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در مواجهه با این موضوع وجود داره. اما و معمولاً به طور معمول و سنتاً جمهوری‌خواهان طرفدار قانون آزادی اسلحه هستن و دموکرات‌ها خواستار محدودیت اون هستن. اما رئیس جمهور آمریکا همچین موضعی، ترامپ همچین موضع‌گیری روشن و شفافی نداره و سردرگمی ویژه‌ای رو در نظام تصمیم گیری و ساختار حکمرانی این کشور شاهد هستیم به دلیل این رفتارهایی که ترامپ از خودش بروز میده. در موضوع با ایران که احتمالاً باید از حساسیت بیشتری برای ما برخوردار باشه و از جذابیت و گیرایی بیشتری برای مخاطبین ما هم برخوردار باشه، باید عرض بکنم ما وقتی مواضع این فرد رو بررسی میکنیم و دنبال میکنیم، میبینیم که خب امروز که ما با هم صحبت میکنیم تقریباً ترامپ یک چیزی نزدیک به 27 بار اعلام پیروزی در جنگ ایران کرده، ولی در این حال بعد از اون بلافاصله بعد از اعلام پیروزی اعلام میکنه که ما هنوز کارمون با ایران تموم نشده، باید با ایران مقابله بکنیم، هنوز ایران تهدید بزرگی علیه هم به قول خودش حالا نظم و صلح امنیت بین‌المللیه. این نشون میده که بیماری سلامت روانی در این فرد داره نمایان میشه. ما کاری به این مسائل احتمالاً صرفاً مسائلی که در رسانه‌های غیر قابل قبول و معتبر مطرح میشه نداریم. ما داریم در مورد یک فکت‌ها و یک دلایل متقن و روشنی صحبت میکنیم که افراد و شخصیت‌هایی که در مثل ترامپ دوچارش هستن در نهایت نشون میده که اینا دچار بیماری‌های سلامت روانی هستن. ببینید در تاریخ ما شخصیت‌های اینچنینی زیاد داشتیم، مثل من حتی مقایسه می‌کنم ترامپ رو با هیتلر. خب هیتلر هم دچار بیماری کش شخصیت بود، هیتلر هم دلش می‌خواست مدام دیده بشه، مدام صحبت بکنه، مدام با حرف‌های متناقض خودش بخواد بالاخره و در نهایت هم دیدیم که جهان رو به چه سمت و سوی برد. ترامپ هم دچار همین مشکله. ما افراد شاخص دیگر مثل موسولینی رو داشتیم، مثل فرانکو رو داشتیم، اینا همه دیکتاتورهای تاریخی بودن که دچار بیماری کش شخصیت بودن، در نهایت هم اکسون باعث شد که اون کشور و اون سرزمینی که حاکمیتش رو بر عهده داشتن به قهقرا حرکت بکنه. رئیس جمهور آمریکا امروز با همین مسیر رو در پیش گرفته و با الفاظی مثل این که خب من شاه هستم، من کینگم، من نماینده مسیح هستم، من برگزیده خدا هستم و باید مسیری رو طی بکنم که تاریخ رو عوض بکنم. اینها در نهایت نه تنها کشور خودشون اومد که مسیر دنیا رو به سمت نابودی و به سمت جنگ و ناآرامی پیش ببرن که ترامپ هم تا الان این کار رو انجام داده.
بله. ممنونم از شما. چرا بحث درباره سلامت روان ترامپ برخلاف رؤسای جمهوری پیشین امریکا از حاشیه به متن گفتمان سیاسی اصلی این کشور تبدیل شده؟
ببینید، من سعی کردم این مورد رو بهش اشاره بکنم که طبیعتاً رؤسای جمهور قبلی آمریکا همه اونها غالباً سعی کردن در مواجهه خودشون با نظام مسائل بین‌المللی و نظام مسائل داخلی آمریکا نوعی آداب و رسوم دیپلماتیک و نوعی آداب و رسوم اداری و حکمرانی رو رعایت بکنن. رژیم فعلی آمریکا ترامپ چون این رو رعایت نمی‌کنه، چون به هیچ قید و بند و آداب و رسوم و حدود وظایف و اختیاراتی قائل نیست، باعث شده که این مورد از دول شما از حاشیه به متن کشیده بشه. ببینید، حداقل رؤسای جمهور قبلی ما که اعتقاد داریم، بهش ایمان داریم که آمریکا خوی استکباری داره، یعنی موضوع ما صحبت شخص یا اشخاص نیست، اما رؤسای جمهور قبلی آمریکا سعی می‌کردن در مواجهه با مسائل بین‌المللی مثل مسئله ما و مسئله ایران تلاش می‌کردن نوعی ژست دموکراتیک و نوعی ژست حقوق بشر و پیگیری آزادی‌های فردی و اجتماعی در تلقی بکنن و از این دروازه وارد مواجهه با مسئله مثل مسئله ایران بشن. اما رئیس جمهور آمریکا یعنی ترامپ این رو کاملا ازش عبور کرده و داره بی پرده از نیتهای شوم استکباری آمریکا صحبت میکنه و باعث این شده که احتمالا یه بگن این آدم عقل نداره، که طبیعتا به نظر من هم عقل نداره، چون اگر عقل داشت به صراحت نمیومد در مورد نفت ایران یا نفت ونزوئلا صحبت بکنه. ببینید، این نکته بسیار مهمی، امروز و دیروز نیستش که ایالات متحده آمریکا با کشوری مثل ونزوئلا درگیره و تقابل‌های اقتصادی و نظامی و سیاسی دارن، اما همه رؤسای جمهور قبلی از بوش گرفته، از اوباما گرفته، از بایدن گرفته، همه اینها مواضعشون مواضع حقوق بشری بود. میگفتن این کشور کشور سیاه دیکتاتوریه که مردم اون کشور رو به فلاکت کشونده، ادعایی که آمریکا کردن. اما رئیس جمهور آمریکا یعنی ترامپ میاد این مورد رو عوض میکنه، میگه اصلا اینا مسئله من نیست، مسئله من نفته، من رفتم نفت اینا رو گرفتم، امروز درآمد ونزوئلا خیلی خوبه ولی نفتش پولش در اختیار ماست. خب ببینید، این نشون میده که رئیس جمهور فعلی آمریکا هیچ درکی از آداب و رسوم دیپلماتیک و بین‌المللی و چارچوب قواعد بین‌المللی نداره و همین باعث میشه که به سلامت عقلی و روانی این آقا شک بکنیم. چرا؟ چون اساساً نظام بین‌المللی بعد از پایان جنگ جهانی دوم و نظام جدید بین‌المللی شکل گرفت روی یک سری قواعدی شکل گرفته بود که آمریکایی‌ها همیشه سعی می‌کردن با بازی کردن با این قواعد مطامع خودشون رو جلو ببرن. رئیس جمهور فعلی آمریکا ترامپ این رو کاملا شکسته و عوض کرده و کلاً به دلیل اون وضعیت کیش شخصیتی که داره و مدام می‌خواد که خودش در مرکز توجهات عالم باشه، این باعث شده که این مسئله به اصطلاح در متن توجه رسانه‌های بین‌المللی و رسانه‌های داخلی آمریکا قرار گرفته باشه که رئیس جمهور آمریکا احتمالاً در سلامت کامل روانی و جسمی نیست و به نظر میاد که همینطور هم باشه.
بله، ممنونم. آیه دکتر، صحبتی که الان مطرح است، آیا نتایج آزمایش‌های نورولوژیک و شناختی منتشر شده مانند آزمون مونترال میتونه به عنوان سند علمی قابل استناد باشه یا صرفاً یک ابزار برای مسائل سیاسی هستش؟
ببینید، به من اعتقاد دارم که ما باید کمی در مورد اسناد و نتایج آزمایشاتی که وجود داره بیشتر تأمل بکنیم. بالاخره نظام سیاسی آمریکا به شدت امروز دو قطبی شده، به شدت دوتر یک بردار چپ و راست در این کشور به سمت رادیکالیزه شدن دارن جو پیش میرن و این احتمال وجود داره که نتایج یا اسنادی که خارج میشه و منتشر میشه احتمالاً درش خیلی موازین علمی رعایت نشده باشه. اون نکته ای که من میخوام بهش تاکید بکنم و در خلال بحثم بهش اشاره کردم این هستش که خیلی هم لازم نیست ما فعلا درگیر نتایج آزمایش‌های علمی و آزمایش‌های روانشناختی باشیم، برای اینکه رئیس جمهور آمریکا داره به وضوح از خودش رفتارهایی رو نشون میده که به ما اثبات بکنه که سلامت روانش دچار خدشه است. بنابراین میتونیم به این نتیجه قطعی برسیم که اصلا نمیشه خیلی به رفتارها، به تصمیماتی که این فرد با این ویژگی‌های شخصیتی میگیره اعتماد داشت. تا بعدن من فکر میکنم بعد از احتمالاً بعد از پایان دوره ریاست جمهوریش شاید نتایج دقیق و معتبر علمی بیشتری بیاد که بتونه برای این نکته که بنده عرض کردم صحه بگذاره.
به نظر شما در صورت اثبات علمی زوال روانی ترامپ، قانون اساسی آمریکا متمم 25ش چه مکانیزمی رو برای کنارگذاری او از رقابت‌های انتخاباتی یا مقام ریاست جمهوری پیش بینی کرده؟
ببینید، قانون اساسی آمریکا صراحتاً برای این مورد اشاره کردم چون شما فهمیدید که کشور نمیتونه یک رئیس جمهوری که در سلامت کامل جسمی و روانی نیست تحمل بکنه و بنابراین سازوکار استیزا یا همون ایمپیچمنتی که در قانون اساسی آمریکا اومده فعال میشه. مسئله اما اینجاست، قانون اساسی آمریکا و قانون اساسی بسیار پیچیده تو در تو و دارای مواد متعددی هستش که راه فرار متعددی رو برای قانونگذاران و مجریان این کشور قرار گذاشته. ببینید رئیس ما علارغم این که خب می‌بینید که رئیس جمهور آمریکا مورد انتقاد جدی در افکار عمومی سیاسی و نخبگان سیاسی آمریکا هست و بحث ایمپیچمنت یا همون استیضاح مطرح میشه، اما این موضوع به نتیجه نمیرسه. دلیل هم داره. دلیلش این هستش که اساسا نظام اجرایی، حتی در سابقا هم در رؤسای جمهور قبلی آمریکا هم ما در این 47 رئیس جمهور نمونه شاخصی نداشتیم که از سازوکار برکناری رئیس جمهور استفاده شده باشه. این به لحاظ قانونی این فضا فراهم هست که بعد از اثبات دقیق علمی و روشن وضعیت سلامتی رئیس جمهور آمریکا ترامپ، این احتمال وجود داره، این سازوکار قانونی وجود داره که خب از ظرفیت‌های قانونی کنگره استفاده بکنه و طبیعتاً معاون رئیس جمهور یا همون وایس بیاد جای خودش رو بگیره. اما این خیلی به نظر نمیاد که شفاف باشه. سازمان نظام حقوقی آمریکا علارغم اینکه یکی از قدیمی‌ترین نظام‌های حقوقی جهانه، نظام حقوقی مدرن، اما از شفافیت کاملی برخوردار نیست. دلیلش هم نقض متعدد مواد قانونی هستش که به اصطلاح خروجی این نظام قانون‌گذاری هستن. اما از اونجایی که ترامپ چون دو دوره رئیس جمهور آمریکا شده و این دوره دوم هست و یک رئیس جمهور در آمریکا نمیتواند بیشتر از دو دوره، این لزومن هم به متوالی یا غیر متوالی نیست، نمیتونه دوباره در انتخابات شرکت بکنه. بنابراین ما یواش یواش باید به سمت این بریم که نگاه های جمهوری خواهان گذار از ترامپ رو شروع بکنه. حالا اینکه کدوم گزینه باشه برای نمایندگی حزب جمهوری خواه، ولی به نظر میسه همین الان شکاف در اون حزبی به دلیل همین رفتارهای متناقضی که در ترامپ دیده میشه یواش یواش داره خودشون نشون میده. ما به تدریج شاهد این هستیم که سران حزب جمهوری خواه و یا برخی از نمایندگان شاخص کنگره جمهوری خواه دارند مواضع انتقادی نسبت به ترامپ میگیرند و گذار محترمانه از ترامپ در آمریکا به نظر من شروع شده. خب طبیعتا همونجور که میدونید دموکرات ها و جریان های رقیب که هیچ الگو و علاقه ای به ترامپ ندارن، حتی در سابقا در ببینید در زمانی که رئیس جمهور سابق آمریکا یعنی بوش خب حمله ای رو به افغانستان و عراق ساماندهی کرد، در وفاق نسبی و اجماع نسبی سیاسی داخل آمریکا این اتفاق افتاد. یعنی حتی جمهوری، حتی دموکرات ها هم در آمریکا از این اقدام حمایت نسبی کردن و تونست یک وفاق و اجماع نسبی رو وجود بیاد. اما رئیس جمهور فعلی آمریکا ترامپ به دلیل این تناقض‌گویی ها و این ویژگی های خاص روانشناختی که داره که احتمالاً وضعیت سالمی هم نیست، باعث این شده که اساساً جناح رقیبشون یعنی دموکرات ها هیچ قدرت و علاقه ای بهش ندارن و شکاف نسبی در درون حزب جمهوری خواه علیه ترامپ هم داره شکل میگیره. احتمالاً ما به غیر از یه سری سناتورهای تندرویی که در منتها علیه بردار تندروی جمهوری خواهان حرکت میکنن مثل لیندسی گراهام، دیگه کسی دیگه رو نداریم که بخواد خیلی در درون حزب جمهوری خواه از ترامپ حمایت بکنه. و من پیشبینی میکنم احتمالاً که ما باید در همین امسال میلادی، سال 26 میلادی، منتظر این باشیم که یواش یواش به تدریج اثران حزب جمهوری خواه هم اعلام براءت بکنن و بحث گذار از ترامپ رو شروع بکنن. در جریان هم باشید که انتخابات میان دوره‌ای کنگره هست و افکار عمومی آمریکا به شدت داره ضد ترامپ میشه. وضعیتی که امروز در آمریکا حاکمه ناشی از همین دنگ‌افروزی ها و سیاست های غلط و تناقض‌گویی و احتمالاً بیماری های روانشناختی و روانپریشی هست که ترامپ داره و در نهایت این کشور رو به یک جنگ فراگیر کشونده. در نهایت به نظر میرسه امسال سال گذار محترمانه از ترامپ باشه در درون آمریکا و به نظر میاد این اتفاق از الان شروع شده.
ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارش.
زنده باشه. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با ما همراه بودیم. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. من محمد مهدی مؤمنی به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه، سرکار خانم فتانه سوزنده تهیه کننده و صدا بردار سرکار خانم گنجلی، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و ایام خوبی رو برای همه شما بزرگواران آرزومندم. خدایا رو نگهدارتون.
سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، شما هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از خطه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم بستانتان خوش. تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، تو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر. دشت گل پیراهن تو، سلام ای خاک ایمان میهن تو، سلام ای اتحاد خاک و خورشید، سلام ای انسجام عشق و توحید، سلام ای هموطن همراه همدل، سلام از کلفه دریا و ساحل، سلام ای رونق بستانتان خوش، هوای خرم استانتان خوش. چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر، چو با هم نسل سلمان شد برادر، مسلمان با مسلمان شد برادر.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران، چرا رفتار کودک در بحران تغییر می کند؟ در شرایط بحرانی مثل بلایای طبیعی، جنگ یا مشکلات خانوادگی، کودکان دچار اضطراب، ترس یا سردرگمی می شوند. این احساسات می توانند باعث مشکلات رفتاری شوند. درک این موضوع قدم اول کمک به کودک است. نشانه های اضطراب در کودک. نشانه های جسمی شامل دلدرد، تپش قلب، سردرد، تهوع، کابوس. نشانه های رفتاری شامل بیقراری، گریه، چسبیدن به والدین، پرخاشگری، بیخوابی. چگونه با کودک در مورد بحران صحبت کنیم؟ اول ببینید چه چیزهایی شنیده و چه فکری می کند. ساده، صادقانه و متناسب با سن او توضیح بدهید. اطلاعات غلط او را اصلاح کنید، ولی او را سرزنش نکنید. از کلمات کودکانه و قابل فهم استفاده کنید. فقط اطلاعات لازم را بدهید، نه بیشتر. اگر سوالی دارد، جواب بدهید، حتی اگر چند بار بپرسد، و چند موضوع را همزمان مطرح نکنید. برای مشکل خواب کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید. ساعت خواب را منظم کنید. از درگیری سر خوابیدن پرهیز کنید. یکی دو ساعت قبل از خواب از دادن غذای سنگین به کودکان پرهیز کنید. شبها کودک را در معرض اخبار ناراحت کننده و استرس قرار ندهید. قبل از خواب کتاب بخوانید یا موسیقی ملایم بگذارید.
سرکار استاد با چوب به سیب ها زد، چند تا سیب درشت و خوشمزه و شیرین افتادن روی زمین.
در صورت تمایل کودک نور ملایمی در اتاق خواب روشن بگذارید. قبل از خواب خاطرات خوب را مرور کنید. اگر نمی تواند تنها بخوابد، برای یک مدت محدودی در ابتدای خواب رفتن کنارش بمانید. راه‌های افزایش نشاط در کودکان. با هم کارهای ساده و خوشحال کننده انجام دهید. خاطرات شیرین گذشته را برایش تعریف کنید. اگر اشتها ندارد، غذاهای مورد علاقه‌اش را با کمک مستقیم خودش درست کنید و بدون فشار او را به بازی‌هایی که لذت بخشند دعوت کنید. و برای حمایت روزمره از کودک در دسترس باشید و با حوصله به حرفهایش گوش دهید. فشارهای اضافی مثل بحث‌های مالی یا ترسناک را از او دور کنید. روال عادی زندگیش را حفظ کنید، مثل بازی، مدرسه، غذا، خواب. به او آموزش دهید چگونه از خود مراقبت کند. ورزش و بازی آرام در خانه یا فضای باز فراموش نشود. حضور والدین آرامش زیادی به کودک می‌دهد. و در بازی‌های روزمره فعالیت‌هایی برای آموزش شیوه‌های صحیح پناهگیری و مواجهه با بحران به صورت بازی و سرگرمی طراحی کنید. برای مشکل پرخاشگری و بدخلقی کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید. وقتی می‌خواهید با او صحبت کنید، آرام صدایش کنید. سر و صدای اضافی محیط را کم کنید. او را از اخبار ناراحت کننده دور نگه دارید. نشان دهید که متوجه ناراحتی او هستید و احساساتش را درک کنید. اعلام کنید که پرخاشگری مورد تایید نیست. رفتارهای مناسب او را تشویق کنید. برای مشکل لجبازی کودک راهکارهای زیر را امتحان کنید. با کودک وارد جنگ قدرت نشوید. موقعیت‌هایی که باعث لجبازی می‌شوند را پیش‌بینی و حذف کنید. بلافاصله نه نگویید، ولی اگر نگفتن مهم و ضروری است، مخالفت خود را با آرامش بیان کنید. در برابر بی‌احترامی یا بدرفتاری قاطع باشید و حرف شنوی کودک را تحسین کنید. چه زمانی به متخصص مراجعه کنیم؟ اگر نگرانی کودک بیش از اندازه و کلافه کننده است و اگر ارتباط و عملکرد کودک دچار اختلال شدید شده است، به یکی از مراکز جامعه خدمات سلامت یا متخصصان روانشناسی و روانپزشکی مراجعه کنید. در سخت ترین روزها، کودک بیش از هر زمان دیگری به حضور و آرامش شما نیاز دارد. با کودک مثل یک قهرمان کوچک رفتار کنیم. و به یاد داشته باشید، در شرایط بحرانی، بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
ظهرتون بخیر، ساعت همینک 13:28 دقیقه است و از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه ایران سربلند همراه شما هستیم. جناب آقای مهندس محمد علی شایسته نیا، کارشناس محترم سیاسی همراه ما هستند. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض می کنم. ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به شبکه رادیویی گفتگو.
با سلام به شما و به همه شنوندگان شما و تبریک ایام خودسته ماه شریف ذیحجه.
بله، سلامت باشید، در شما هم مبارک. خواهش میکنم آقای مهندس قدری بلندتر صحبت بفرمید، صدای شما رو واضح داشته باشید. ممنونم. خب آقای مهندس، در جریان هستید که به خاطر جنگی که رژیم صهیونی، دشمن صهیونی آمریکایی بر علیه کشورمون به راه انداخته، بلند پروازی های ترامپ و نتانیاهو، جنایت هایی که انجام دادن و مرتکب شدن، خب نه تنها به هر حال شرایط ما رو قدری نابسامان کردن، بلکه در دنیا شاهد یک بحران اقتصادی هستیم. حالا ابتدای جنگ در زمینه انرژی بود، کم کم رفت مواد غذایی، کم کم رفت نیروی انسانی، کم کم رفت دیگه قدرت خرید، افزایش قیمت ها و و و. شما خیلی بهتر از من در جریان هستید. به ظاهر 80 کشور جهان اعلام آمادگی کردن تا در پی این بحران جنگ به هر حال اقداماتی انجام بدند. چطور میبینید فضای جهان رو؟ چطور این در واقع بحران رو شما بهش تحلیل و بررسی دقیقی دارید و چه چشم‌اندازی دارید نسبت به این بحران جهانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما در میانه یک جنگ هستیم، نه آغاز یک جنگ. جنگی که آمریکایی ها و سهیونیست ها با هدف نه تنها سرنگونی نظام جمهوری اسلامی، بلکه با هدف تجزیه کشور و به قول ترامپ برگردوندن ایران به عصر حجر و فروری